یه نکته خیلی مهم رو قبل از اینکه شروع کنیم بگم خدمتتون، اینکه هر جلسه یه جوری به خودتون واجب کنید. نمیدونم، من موافق صیغه خوندن نیستم، صیغه نذر و عهد و اینا منظورم، اما یه جوری نمیدونم خودتون و خدا یه کاری بکنید. سوره ها رو مباحثه نکرد اصلا نیاد سر جلسه بعد، نه اینکه بخوام بگم نکردید نیایید، نه یه کاری کنید که حتما انجام بشه. اینه من دیگه، اگه هستن بیاید خب خیلی خوبه، ولی یه جور نباشه که الان مثلا اومدیم از هفته قبل شما تازه اینجا کتابو باز میکنید. به هیچ عنوان اینجوری نباشه، چون سوره ها خودتونم دارید میبینید که هرچی پیش میریم بالاخره محتوا از نظر تدبری یه مقدار سنگین‌تر میشه. چرا؟ شما خب بالاخره هر چقدر بیشتر کار کرده باشین ذهنتون آماده‌تر باشه دریافتتون بهتره، ولی اگه بخواد کار نشه نمیمونه تو ذهن، همون موقع هم بفهمین بعد فراموشتون میشه، بعد برای امتحان خودتون اذیت میشید. جان؟ درس جدید و قبلش و ترجمهش رو خونده باشید خیلی خوبه، چون ما اینجا فرصت نداریم که اول ترجمه رو بخونیم. ترجمه رو خونده باشید چرا؟ خیلی خوبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به علمک. هدیه میکنیم به ساحت مقدس مادر و مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حضرت معصومه سلام الله علیها. انشالله عنایت داشته باشن و این جلسه ما رو برسونه به همون چیزی که خدا میخواسته که سوره نجم نازل کرده به خاطرش صلوات بفرستیم. سوره مبارک نجم سه سیاقی هست. سیاق اول با قسم به اجرام نورانی آسمانی هنگامی که میافتند پایین شروع میشه، که گفتیم نمادی از وقوع قیامت این کلام، چون اون معلوم میشه پس نظام عالم داره برشیده میشه. و نجم اذا هوا اشاره به قیامت داره. چرا اشاره به قیامت داره؟ اصلا شما باید ببینید تو فرهنگ قرآن جاهای خدا سوره ها رو با قسم خوردن به قیامت آغاز میکنه که فضا فضای تکذیب به قیامته. چرا باید این سوره با این آیه بیاد که اشاره داشته باشه که مخاطب قرآن ریشه این بدبختی هاش چی هست که قرار تو این سوره درمان بشه؟ ریشه یابی خود این برنامه هم جزوی از درمانه. میتونه فضا رو بیاد مصداقی بگه؟ الان اینا دارن وحیانی بودن قرآن زیر سوال میبرن، تهمت میزنن به پیامبر خدا که بگن قرآن وحی نیست. چرا؟ چون قرآن گفته قیامت، چون نمیخواد قیامت رو بپذیره. چرا نمیخواد بپذیره؟ حالا سیاق دوم تازه قرار جواب اون ماجرا رو بده که این ریشه این نگاه اومانیسمی انسان که میخواد انسان محور زندگی کنه، نه خدا محور، نه قیامت محور، دست و پاشو میبنده. اینه که لازمه با قسم به قیامت شروع بشه. سه تا دسته مفهومی داریم تو این سیاق. دسته اول 1 تا 18 یعنی از روی نمودار نگاه بکنیم تا آیه لقد رعا من آیات ربه الکبرا که همون تصویرسازی معراج پیامبر خداست. چرا این آیه ها اومدن؟ برای اینکه اینا اتهام گمراهی و انحراف دارن میزنن به رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجب و وحی بودن قرآن رو میخوان زیر سوال ببرن. خدا اومد تو این فراز تو این 16 تا آیه دفاع کرد از چی؟ از وحیانی بودن ارتباط پیامبر خدا با خدا. و این قرآنی که نتیجه اون ارتباط وحیانی هست، این وحیه، این ساخته بشر نیستش، این انحراف نیست، این گمراهی نیست. پس اصل وحیانی بودنش رو ثابت کرد توی آیات 1 تا 18. دسته دوم آیه 19 تا 28 که این کافرانی که دارن پیامبر خدا رو متهم میکنن و قرآن رو زیر سوال میبرن، از اون طرف یه اعتقاد باطلی هم دارن، اونم باید اینجا تکلیفش روشن بشه و طبق اون گمان باطل و اون ادعای بیمنطق دارن مراء میکنن با رسول خدا، جدال بیمنطق میکنن با رسول خدا، در صورتی که دستشون خالی از همه چی از جنس علم. به خاطر همین اینجا اون بحث رو خدا مورد توجه قرار میده، مطرح میکنه و پاسخ میده و باطل میکنه اون اعتقاد باطل رو، که چی بود اعتقاد باطلشون؟ مؤنث بودن ملائکه و این شفیعی بودنشون، شفاعت استقلالی ملائکه که باعث میشه که اینها به خودشون اجازه بدن هر کاری بکنن، و وقت یه پول اندکی، یه قربانی، یه چشم روشنی برای این ملائکه دختران خدا میپندارن میبرن، و اینم دختر خداست، دل خدا رو به دست میاره، پس قضیه حل میشه و عذابی در کار نیست. در صورتی که خدا پاسخ داد و فرمود که اون چیزهایی که دارید میگید رو آیا دیدید؟ چرا؟ چون پیامبر خدا دیده بود، درسته؟ حالا دو تا سوال مهم اینجا مطرح کرد خدا. ببینید، یکی علکم الذکر و له الانثاست که پاسخ داد، تلک ایدن قسمتون زیزا، این بدترین نوع قسمت هست. چرا؟ چون اینا یه اسمایی هستن که خودتون درست کردین با باباهاتون، که هیچ دلیلی خدا برای اون نازل نکرده، و این خود همین نشون میده که اینها بر پایه تبعیت از زن و یعنی گمان باطل و آنچه که نفس هاشون میطلبه و امر به پستی میکنه دارن این کار رو انجام میده. یعنی این نامگذاری ملائکه بر پایه چیه؟ هم تبعیت از گمانه، یعنی یقینی وجود نداره تو این قضیه که اینا افرایتم اللات و العزا دیدید که دارید میگید، نه اصلا دیدنی در کار نیست، توهم باطله. حالا چرا این توهم باطل رو انقدر دارن دامن میزنن روش تاکید میکنن؟ و ما تحول انفس، به خاطر اون هوای نفسشون، به خاطر اون دنیا طلبی هاشون، و در این در حالی هست که قطعا از جانب پروردگارشون براشون هدایت رسیده، یعنی حجتی ندارن برای اینکه بخوان این مدلی زندگی بکنن. وقتی حجت میاد، بیانه میاد، رسول میاد، سوره بیانه یادتونه دیگه، فارق ایمان و کفره دیگه، کسی نمیتونه بگه که من میخوام به همون اعتقاد وجدنا آبا انا لها عابدین زندگی بکنم. بله، همین قرآن هدایت دیگه، همین رو دارن، قرآن رو دارن میشنون دیگه الان. آره. خب دو تا آیه آخر، آیه 29 و 30، تکلیف پیامبر خدا با اینها رو روشن میکنه. سوال دوم هم که ببینید، دو تا سواله، یکی الف استفهام، یکی هم ام هر جا بیاد اون روی سکه این الف استفهام رو میخواد بیان بکنه، یعنی این دوتا سوال هم که این مطلب رو کامل میکنن. متوجه شد؟ این ام همینطوری مستقل خودش نمیاد، بعد از الف استفهام میاد. خب این سوال اول که این بود، سوال دوم این هست که آیا انسان فکر میکنه هر چیزی رو که بخواد میتونه داشته باشه؟ نه خیر، دنیا آخرت مال خداست و خداست که تعیین میکنه که دنیا آخرت چه قانونی داشته باشه، چون فرمانروای آسمان ها و زمین مال خداست و هیچ کسی شفاعتی نمیتونه بکنه مگر به اذن خدا. اون چیزی هم که به اذن الله شفاعتی که اتفاق میفته مشروط هست، لمن یشاء و یرضاه، نه همینطوری. و اینجا تو مرحله آخر خدا به پیامبر دستور داد که پس تو حالا وظیفت به عنوان پیامبر که من فرستادم در مقابله با اینها این هست که از اینها اعراض بکنی. چرا؟ چون اینها کسایی هستن که از یاد من اعراض کردن و چیزی نمیخوان جز زندگی دنیا. یعنی دلیل اعراض اینها چیه؟ تهش باز همونها به دنیاست، همون هواهای نفسانی هم باز داره امر به چی میکنه. ببینید قرآن کلن چند تا اصل مبنایی داره، اینا رو یادداشت کنید اجازه یادتون نره. این اصول رو ما متوجه بشیم، هر سوره ای رو میخونیم وقت سر جای خودش مفاهیم قرار میگیره. الان نیا کنید تمام این حرفا رو زد، خب آخر میتونست بفرماد که فعرض انهم، بالاخره معرفی کرد کامل این افراد رو که چجوری هستن و چی میخوان برای چی میخوان، ولی باز دوباره میفرماد امن تولا ان ذکرنا، یعنی یه عدم ذکر خدا رو میاد اینجا بیان میکنه و لم یرد دلال حیات دنیا و ریشه اون عدم یاد خدا رو. بعد شما از این میتونید قانون در بیارید، این حب دنیا یکی از اصولی هست که توی قرآن خدا همه سوره ها رو انگار یه جوری طراحی کرده ما رو برسونه به این که ببینید حب دنیا رأس و کل خطیه، یعنی همه یه بدبختی شما بشر اینه که رفتید دنبال حب دنیا، نمیتونه بپذیره، اصلا حق رو نمیبینه که بخواد بپذیره، ببینه هم نمیپذیره. پس این قوانین رو بدونیم خیلی کمک میکنه به همون که اون بزنگاه های سوره رو توی ذهن داشته باشیم. الان اینجا دوتا کلید دار، یکی اعراض از یاد خدا به دلیل چی؟ به دلیل حب دنیا. خب این نتیجه گیری میتونه داشته باشه برای ما، نتیجه گیری که ما میتونیم از این کلام خدا یاد بگیریم برای خودمون و اون هدایت که میخواییم دریافت بکنیم چی هست؟ این هست که باید حب دنیا کنار بره اگه میخواییم مورد اعراض رسول نباشیم، امام زمان روشو از ما برنگردونه، اگه میخوایم امام عنایتش هر لحظه شامل حالمون باشه، اینجا میخوایم کلید ازش در بیاریم. پس میشه ترک حب دنیا با چی؟ با یاد خدا. یعنی حب دنیا را ما میدونیم باید ترک بکنیم، راهکارش چیه؟ یاد خداست. خیلی قشنگ داره یا راهکار میده. اصلا ما اگه این راهکارو نداشته باشیم به هیچ عنوان حب دنیا از دل ما نمیاد بیرون. دست شما درد نکنه، با کتابم که بسید برام دست اب نداره دوباره باز میکنم. اینا رو یه جا بزرگ بنویسید، این کلیدایی که در میاد از آیه خیلی مهمه. خب جان قرآن اهل بیته، یاد خدا قرآن اهل بیته. بله بله، اصلا زندگی کردنه با قرآن و اهل بیت علیهم السلام یعنی چی؟ همین اسمش رو اون باشه بسه؟ اصلا زندگی کردنه با قرآن یعنی چی؟ حال تو سیاق دو مخادمون یاد داده زندگی با قرآن یعنی چی؟ پس جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ اون اتهامات رو، اتهام گمراهی رسول خدا صلوات الله علیه و آله، رد میکنه با دفاع از وحیانی بودن قرآن. وقتی وحی بودن قرآن اثبات بشه پس معلوم شه گمراهی در کار نیست و اون روی دیگر سکه اثبات وحیانی بودن قرآن گمراهی کسی هست که داره وحیانی بودن این رو زیر سوال میبره. پس میشه تبیین گمراهی متهم کنندگان رسول خدا صلوات الله علیه و آله. خواهید بفرستید قشنگ بفرستید، نفرستید با با زیر سوال بردن باور غلط اونها در زمینه نقش مستقل ملائکه الهی در شفاعت به عنوان دختران خدا. این سیاق به این ترتیب اثبات کرد وحیانی بودن قرآن رو و اون ادعای باطل اونها رو هم باطل فرمود. سیاق دوم آیه 31 تا 56. توی سیاق دو ببینید، اول آیه 31 و 32 میخواد چیکار بکنه؟ به که تکلیف جزا رو روشن بکنه. الان میخونیم بعد ببینیم فضا چی هست که این آیه ها اومده. جزا اصلا یعنی چی؟ خود کلمه جزا یعنی چی؟ نه نه هم میتونه خوب باشه هم میتونه، چون پاداش رو تو معنای مثبت استفاده میکنی ناقص میکنه معنای جزا رو. جزا یعنی عکس العمل عمل. چرا ما میگیم عکس العمل عمل خودمون؟ چون اگه غیر این معنا بکنید اون وقت میشه توش خچه وارد کرد توی عدل، تو بحث عدل خدا اون وقت خچه وارد میشه. کی عدل خدا مطلقه و صد درصدیه؟ وقتی که شما این عمل خودتو ببینی. خب این میشه جزا. حالا عمل دو حالت داره، یا انسان میشه جزو محسنین یا میشه چی؟ در مقابل محسنین چی آورده؟ عصا او به ما عملو، بدکاران، کسایی که کار بد انجام میدن، نیکوکار و بدکار. خب با چه جمله خدا میخواد وارد این بحث بشه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، و برای خداست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. چرا با این جمله خدا شروع میکنه صحبتش رو؟ ببینید همیشه خدا میخواد یه مطلبی رو بیان بکنه، قبلش یه مقدمه فکری میاره، اون نظام فکری توحیدی رو میسازه، بعد بر پایه اون صحبت میکنه. الان اگه مخاطب قرآن اون توحید رو نفهمه، هر چقدر خدا بیاد بگه که نیکوکار بدکار جزا فلان، این حرفا باز نمیفهمه برای چی باید این کار رو انجام بده. وقتی حساب کار دستش بیاد که الله چه جایگاهی داره این داره این کلام بیان میکنه، الله کسی هست که همه آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین هست مال اوست. وقتی مال اوه، شما در چیزی که مال دیگری هست اجازه تصرف دارید؟ میتونید کاری انجام بدید در برابرش؟ او هر کاری بخواد با مال خودش انجام میده. شما اصلا دینم نداشته باشی، این قانون منطقیه چیه؟ زندگی بشره که باید همه قبول دارن و همه دارن انجام میدن، خود به خود فطری. اون وقت چجور به خدا که رسید؟ خدا نعوذ بالله هیچی، تمام آسمان ها و زمین که مال خودشه انگار نیست. بابا مال خودشه. چرا نمیفهمه اینو انسان؟ لله، لله یعنی چی؟ برای خداست، مال خودشه، مال خودشه، حق نداره قانون گذارش باشه. بابا خودش قانون گذاره، تو که نمیتونی دستور بده به خدا قانونهای خدا رو عوض بکنی. پس حالا که این طوریه، ببین این نظام فکری انسان محور رو میشکنه اینجا، چون تو کاره ای نیستی، چون تمام قوانین اومانیسمی بر پایه اینه که انسان چه میخواهد، انسان چه دوست دارد، انسان چه حقی دارد. ببینید اینا همه نقطه مخالفش دقیقا همینه، ولی الله ما فی السماوات و ما فی الارض. حالا اون چیزی که این انسان هست و اون چیزهایی که میخواد، آیا جزء ما فی السماوات و ما فی الارض هست یا نیست؟ اگه بگیم هست خب میشه لله، اگه بگیم نیست میشه سفسته. سفسته یعنی چی؟ یعنی من وجود ندارم، خدایی نیست، همه چی اتفاقی به وجود اومده. الان چند تا کلیپش رو دیدم خیلی جالب بود، یه پسره چند تا چیزای جدا جدا، همه وسیلای جدا جدا، پیچ و مهره و نمیدونم چند تا چیزو با هم دیگه ریخت تو کیسه، اینجوری تکون داد، یه هواپیمای درسته ارزش در آورد. بعد گفتش که ببین اینایی که میگن که مثلا این دنیا همینطوری اتفاقی درست شده، یه چیزی شبیه همین است. تازه اون باز مواد اولیه رو خودش ریخت تو کیسه. باز اون مواد اولیه از کجا اومده؟ اینقدر این بشر واقعا بی منطق داره مرام میکنه سر این قضیه. خب اینجا پس با این جمله کلا خلع سلاح میکنه مخاطب رو، میگه اصلا تو چی داری که داری حرف میزنی؟ همه چی مال خودمه. آره، حالا که همه چی مال خودمه، من میگم که قانونش چی هست. قانونش چیه؟ قانون اینه: لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. حالا که همه چی مال خودمه، من تعیین میکنم که بدکاران اساءوا بما عملوا جزا داده بشن. یعنی چی؟ یعنی کسانی که اون کاری که دارن انجام میدن مصداق سوء هست، اینا چی بشن؟ اینا جزا داده بشن، یعنی عکس العمل عملشون رو میبینن. و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، و اون کسانی که اهل احسان هستن هم حسنا رو میبینن. ببینید این فرق میکنه با اون قبلی. قبلی به معاملوه. به معاملو یعنی چی؟ خب این با بالحسنا فرق میکنه. بالحسنا چیه؟ حسنا چیه؟ اسم تفضیله، بالاترین، نیکوترین، یعنی بالاترین جزا. شما هر عمل نیکی که انجام بدید، این 0 تا 100 نمره میگیره، حالا طبق اون نمره دادنهای دنیایی ما. اگه بخواد عدل باشه، شما 20% الان این کار رو انجام دادید، این نیکی رو، این مصداق نیکی رو 50% انجام دادی، 70% انجام دادی، 99% انجام دادی، باز 100% نیست. یعنی یه کاستی داشته، یه تنبلی توش بوده، یه تأخیری توش بوده، نمیدونم کامل انجام نشده، یکی این وسط مثلا ناراحت شده، بالاخره شما میخواستی کار خیر بکنی، یکی هم این وسط ناراحت شد. میخوام بگم که یعنی ممکنه 100% هر لحظه اتفاق نیفته دیگه. تقریبا میتونیم بگیم که خیلی کم پیش میاد که 100% اتفاق بیفته. خیلی باید دیگه اون شخص تعالی روح داشته باشه تا بتونه نیت خالص 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 داشته باشه تا اون تو عمل پیاده بشه، کار خالص 100% رو رقم بزنه. عموم افراد نمره ها چیه؟ زیر 100. خب حالا اینجا خدا میفرماد که حالا فقط آدم انسان کامل و خدا بالحسنا پاداش میده؟ نه، فرموده که اون کسی که نیکوکار هست و یجزی الذین احسنو، یعنی کی؟ کسانی که حسن میکنند. حسن میکنن و به چی میخواد پاداش بده؟ به حسن پاداش نمیده، به چی پاداش میده؟ به حسنا. خب خیلی فرق میکنه با اون قبلی. ببین اون داره میگه که عمل مساویه عکس العمل. این تو چیه؟ این تو بدیه. یعنی این عملش رو میبینه. به ما عملو، ببینید به ما عملو کاملا واضح هست. اما تو قسمت خوبی، اون عمل، عملی که مصداق خوبی هست، مساویه چیه؟ خب اینجا ما علامت مساوی نمیتونیم بذاریم، چون مساوی نیست، نمرش کمتره دیگه. همیشه که مساوی حسنا نیست عمل ما، اما نتیجهش چیه؟ حسنا. حسنا یعنی نیکوترین. پاداش نمره 100 خدا بهش میده. او مثلا انفاق کرده نمره مثلا 40ه، یه جور انفاق کرده مثلا تو اولویت نبوده بر فرض، ولی خوب انفاق کرده، یا یه جوری انفاق کرده مثلا دو نفر دیدن، نمره میاد پایین دیگه. این چیه؟ اینو چون خدا دید ایمان عمل صالح هست پایه این کار، خدا فرموده من به حسنا پاسخ میدم. این میشه فضل. ببینید این اسمش عدله، این اسمش فضله. اما اینجا نه، اینجا چیه؟ این عمل هرچی هست همونقدر. این نهایت مهربونی خدا رو میشه. ده برابر خدا برای آدم های مادی گفته که باید هی دو تا چهار تا کنی براشون. الان همون 700 برابر انفاق، اونو باز فرموده چی؟ باز فرموده اول فرموده 700 برابر، بعد فرموده والله یضاعف لمن یشاء. یعنی ذهن تو 700 نمونه. من یه چیزی گفتم آدم هایی که نمیفهمن بفهمن.
آره. خوبی رو خدا به مثل نمیده.
بله بله، به حسنا میده. آره. خب حالا میارزه آدم بره دنبال حسن که حسنا گیرش بیا؟ انشالله خدا به هممون حسن و حسنا بده. صلوات بفرستیم. حتی اسم بچه هاتون رو تلاش کنید حسنا نذارید. چون هیچی، من هر چی فکر میکنم هیچی جایگزین اسم اهل بیت نمیشه برای بچه، برای سعادتش، برای شخصیتش، برای تعالی روحش خیلی فرق میکنه. و کلن خود حسن از در روانشناسی هم چون میگه نیکوترین، اون بچه وقتی زیاد هی صداد زده بشه به اسم نیکوترین، این توهم برش میداره که نیکوترینه، توهم زاست. آره، مثلا اون کسی که اسمشو میذارن زیبا همیشه توهم داره که زیباست. خب اینا غرور ممکنه بیاره، ممکنه خود برتربینی بیاره، هزار جور مشکلات ایجاد بکنه. خب حالا خدا میخواد این الذین احسنو رو، محسنین رو توصیف بکنه. میفرماد که اینها کسانی هستن، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اینها کسایی هستن که اجتناب میکنن از گناهان کبیره و فواحش. فواحش چیه؟ فوش دادن. فوش دادن یکیشه، مصداقیه فوش دادن. یه نوع از زشتی هست که قبحش آشکاره. ببینید هر عمل زشت رو نمیگن فاحشه. فحشا عملی که قبح آن آشکار است. قبح آن آشکار است، چی آشکارش میکنه اون زشتی رو؟ اون زشتی چجوریه که آشکاره؟ آشکاره یعنی همه میدونن زشته. چرا آشکاره؟ نه 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 نه، منظورم این نیست. چرا قبحش آشکاره؟ نه مصداقی بس نکنید، اصل کار میکنیم بفهمیم. فحشا گناهی هست که زشتیش آشکاره. چی زشتیه اون رو آشکار کرده؟ از کجا همه میدونن این کار زشته؟ فطرت. فالهمها فجورها و تقواها، خدا به صورت فطری در همه انسان ها قرار داده این عمل زشته. پس زشتیش چیه؟ آشکاره. چون شما چند نفر پیدا میکنید قرآن خونده باشن فهمیده باشن، ولی همه میدونن دزدی بده، همه میدونن زنا بده، زشتیش آشکاره. الان شما کسی پیدا میکنید که فطرتا انسان سالم بگه برفرض معذرت میخوام همجنس بازی خوبه، این اصلا زشتیش آشکاره، متوجه این؟ خب حالا محسنین کیان؟ محسنین کسایی هستن که هم گناه کبیره نمی کنن. جالبه ها، تو تعریف حسنا ببینید حسن که اینا انجام میدن یا تعریف حسن که اینها انجام میدن، خدا عوض این که مثبت بیاره منفی داره میاره. یجتنبونه، متوجه شدی؟ مثلا نمیگه نماز میخونن، کار خوب میکنن، این حرف اینا رو نمیگه، میگه یجتنبونه کبائر الاسم، یعنی این خب درجه اهمیت اجتناب از گناه رو داره نشون میده تو رسیدن به مقام احسان. یجتنبونه. از کی یجتنبونه؟ ببینید این مضارعه ها، مضارعه چی رو میرسونه؟ استمرار رو، یعنی حالشون همیشه همینه، سبک زندگیشون همینه. از چی یجتنبونه؟ یک، کبائر الاثم. دو، فواحش. فواحش به هیچ عنوان تو کار اینها نیست. کبائر الاسم چیه؟ کدوم هست؟ کدوم هست گناهان کبیره؟ خب حالا گناهان صغیره کدومه؟ اونم پس کبیره است. صغیره داریم اصلا؟ وقتی خوب فهم کنیم اصلا گناه صغیره وجود نداره. چرا؟ چون کوچکترین بدی اگر به خاطر تمرد از بندگی خدا اتفاق بیفته بزرگترین گناه، چون شأن خدا، شأن بنده، شأن ملکه، شأن فرمان روایه، فرمان روا هر لحظه باید اطاعت بشه. یک لحظه اگر به هر دلیلی اطاعت نشه شأنش نیست، چون شأنش نیست کبیر است. میتونه باشه، بله بله بله، ولی فواحش رو تکرار کرد که یه تأکیدی رو فواحش داشته باشه. چرا؟ یعنی شما شاخص داشته باشید برای شناختن کی؟ یک انسان محسن، که بتونید محسن باشید. من الان میخوام محسن باشم، بعد چیکار کنم؟ کبائر الاسم خیلی کلیه، ولی فواحشو که میاره اون وقت معلوم میشه که آقا تو به نفس خودت مراجعه کن. اگه قرآنم نخوندی نفهمیدی تا الان، ببین که نفس تو چه چیزی رو زشت میدونه، ازش دوری کن. منتها چون نفس سالم گیر نمیاد، دفن شده اکثرا، باید چیکار کرد؟ تنها راه چی الان؟ قرآنه. آدم قرآن رو بفهمه و ملاک‌های قوت رو بتونه از قرآن دریافت بکنه. وگرنه الان خیلی چیزا ارزش شده برای مردم، خیلی چیزا بی‌ارزش شده که در واقع برعکس. الان ظاهر زندگی ها خیلی برای بعضی ها مهمه. برای فواحش؟ چرا؟ برای عوام میتونیم مصداق بیاریم. خب معلومه، مثلا زنا، غیبت، آدم کشی، تهمت زدن، ببینید اینا خب دیگه خیلی دل شکستن، اینا دیگه خیلی زشتیش دیگه آشکاره. دیگه حالا بعضی چیزها رو هم آدم بخواد فکر کنه تا بفهمه که این الان درست بود نبود، اینا دیگه نیاز به فکر نداره واقعا. یا ظلم کردن، اینکه یه جایی مثلا با تجربه قرآن خیلی میشه تشخیص داد، مثلا همزتن لومزه چون ویل اومده، یا متففین چون ویل اومده. کلن اینایی که ویل اومده، چون تو روایت هست ته عمیق‌ترین چاه جهنمه ویل، کس که بیفته به اون صفت و اون ملکه نفسش بشه یه همچین جزایی داره و اون خودش داره اون بزرگی اون گناه رو نشون میده دیگه. خب میخوام بگم توی شناخت گناه خیلی ما کارمون سخت نیست. اگه اون نفس دفن نشده باشه خیلی کار سختی نیست، یعنی شما کافیه روحتون وصل این اون الهامه بشه، فالهمه ها، کافی روح وصل اون قرآن باشه که هر لحظه بتونه تشخیص بده که این کبائر الاسم الفواحش چی هست هر لحظه، که بعد اگر بتونه اجتناب بکنه میره قاطی کیا؟ محسنین. محسنینم بالاترین درجه ای هست که یک انسان میتونه برسه. اول ایمانه، بعد تقواست، و بعد احسان. اینا میشن مؤمنین، اینا میشن متقین، اینا میشن محسنین. بعد جزاشون هم میشه حسنا دیگه، یعنی بالاترین، بالاترین پاداش رو هم دریافت میکنن. خب حالا اینجا خدا میخواد یه قید بزن، یه تبصره بزن، یه استثناء بیاره. میفرماد که اینا سبک و سیره شون این هست که گناه نکنن، فاحشه مرتکب نشن. بعد جالبه همه عالم هم انجام بدن برای اینا فرقی نداره. متوجه شدین؟ همه عالم کبائر الاسم و فواحش خوراک هر لحظه شون باشه باز برای این فرق نداره. این چیه حالش؟ یجتنبون کبائر الاسم و فواحش،
این همه نمیشه.
نمیشه. الان برای شما یه مثال بزنم. یه بنده خدایی که خیلی خودشون رو قبول دارن، خیلی ها، یعنی وحشتناک، ایشون به همه خیلی راحت و واضح اعلام میکنه، میگه که من ناراحت بشم حسابی ناراحت میشم. بعد خیلی راحت این حرف رو میزنه، من ناراحت بشم خیلی ناراحت میشم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونم ببخشم. در صورتی که شما جز به صفات محسنین توی قرآن دارید، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. درسته؟ خب ببخشید، شما که ادعا دارید بهترین هستین، پس کو؟ این نباید یه جا دیده بشه؟ نه، من اینجوری، من اینجوری، من اینجوری، من اینجوری، ولی ناراحت بشم حسابی ناراحت میشم. این زد همه رو باطل کرد. خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه. یه صفت و کافی آدم نادیده بگیره. میگه یجتنبونه کبائر الاثم و الفواحش. الان این زشت نیست آدم از دست یه نفر ناراحت بشه، اون هم ناحق، بعد به رخ بکشه. و توقع داشته باشه که همه باید طبق نظر من برخورد بکنن، چون من ناراحت بشم حسابی ناراحت میشم. اینه تو عمل خیلی ما نیاز داریم به این آیه ها. اون وقت میشه عصاو به ما عملو. این رفتار عصاو به ما عملو چی داشت؟ جزا داشت دیگه. خب نوش جونت باشه، بکش. ناراحت شدی نمیبخشی، چوبشم بخور. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم. خب لمم رو برای چی آورد؟ از رو مهربونیش میتونست نیاره. لمم چیه؟ لمم یه سری گناهایی هستن که یه سری رفتارهایی که گاه گاه اتفاق میفته. خب گاه گاه اتفاق میفته یعنی چی؟ تو جمله که یجتنبون اومدی یعنی چی؟ نمیخواد گناه کنه، یه هوی ممکنه که پیش بیاد. خب اینو خدا استثناء کرد اینجا، از رو مهربونیش میتونست نیاره، میتونست بگه آقا الا و بلا یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش، چون حقش هم هست بگه ها، حقش هم هست بگه. یعنی فکر نکنیم اگه خدا الا لمم رو نمی آورد ظلم شده بود. نه خیر، حقشه که الا لمم رو اصلا نیاره. چرا میاره؟ به خاطر فضلش، به خاطر اینکه افراد ناامید نشن بگن که ما کجا، مقام محسنین کجا. آره دیگه. خب حالا اینجا خدا میفهمد ببین سیرش این هست که نکنه. حالا یه موقعی شد ان ربک واسع المغفره، قطعا پروردگار تو مغفرتش وسیع هست. مغفرتش وسیعه تو چه جمله ای داره میاد؟ آره دیگه، نه برا همه. ببینید مشکل این بشر این هست که ان ربک واسع المغفره رو تقطیع میکنه، تابلو درست میکنه، میزنه به دیوار. بله خدا ارحم الراحمینه. انسان اتفاقا جایز الخطا نیست، ممکن الخطاست. ممکن الخطا الا لممه. حالا میفرماد که چون من خودم دارم میگم اینجا الا لمم این ربک واسع المغفره، نه اینکه تو خودت بسازی بزنی به دیوار هی به اون استناد کنی که پس هر کاری دلمون خواست بکنیم این ربک واسع المغفره، نه خیر، مطمئن باشید خدا مغفرتش وسیع نیست در برابر افرادی که عمدن دستورات خدا رو اجرا نمیکنن، مطمئن باشید، خصوصا اونهایی که بهشون اتمام حجت شده باشه. اتمام حجت شده باشه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو چند بار هی خدا بهش گفته باشه گفت هی دوباره انجام نده، بیچاره است همچین شخصی. همینجا توسل بگیریم خدایا خودت ما رو و عمل قرآنی که خودت عنایت کردی قرآنش رو بفهمیم برسون، که اگه نرسیم بیچاره. یعنی خسارت زده کسی هست که خدا هدایتش بکنه باز رو جهالتش زندگی کنه، باز بگه نمیتونم نمیشه، خسارت زده اون شخص هست. اینجا داره میگه تلاششو میکنه که نکنه، یشتنه بونه، یعنی همش در حال مبارزه با نفسه، یه موقع الان گناه نشه یه کاری نکنم خدا بدش بیاد، حالا یه موقعی شد من نبخشمش، به خاطر همین حسناگیرش میاد دیگه، وگه نه اگه اون خطاها رو اون نمره کمایی که ما از زیر صد داریم میگیریم رو خدا مغفرتش وسیع نباشه که حسنات جوابش نیست. آقا سی انجام دادی سی هرچقدر پول بدی آششون میکنی درسته؟ نه خدا اینجوری نگفته، گفته که تو تلاشتو بکن بهترین باشه، هر چی کم داشت من برات درستش میکنم. با این قانونه که ما میتونیم بگیم اللهم اجعلنا من خیر اوانه و انصاره، فقط با این قانونه که میتونیم بگیم، و اینا کی میتونه ادعا کنه این رو؟ خیر اوانه و انصاره یعنی شبیه ترین انسان به امام سلمان و منا اهل البیت، دیگه شبیه ترین انسان ها به امامه که شب دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ کس نیست حضرت سلمان هست، یعنی از خودشونه، از جنس خودشونه، از خودشونه هست. پس میشه شد با چی؟ با این قانون، با این قانون. پس خیلی قانون مهمیه. خب بعد میفرماد که هو اعلم بكم، لازمه جزا علم دقیق پروردگاره، یعنی پروردگاری که میخواد دقیق جزا بده عدل کامل باشه این لازمه‌اش چی هست؟ علم باید داشته باشه، علم دقیق. میفرماد حالا علم دقیقشو خدا اینجوری بیان میفرما هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، او داناترین هست نسبت به شما هنگامی که شما رو رشد داد، انشا کرد، آفرید از چی؟ از زمین. و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، وقتی که شماها اجنه بودید تو شکم مادرانتون، دیگه خدا خودش گفته اجنه بودید دیگه، نمیخواید اجنه باشید؟ اجنه جمع جنینه، کلن کلمه جن یعنی پنهان، جنین چرا از جن درست شده؟ چون پنهانه دیده نمیشه، اجنه یعنی وقتی که پنهان بودید در شکم مادرانتون. فلا تو زکو انفسکم، حالا که این طوریه، حالا که خدا داناترینه و میتونه شما رو به دونه دونه عملتون جزا بده، پس حالا جانماز آب نکشید. فلا تو زکو انفسکم، خودتون رو پاک ندونید. هو اعلم به من تقا، او داناتر است نسبت به کسی که تقوا داره. تو تقوا داشته باش حساب کتاب نمیخواد بکنی، فهمیدین چیه منظورش؟ آخه دیدید بعضیا حکم صادر میکنن هم برای خودشون هم برای دیگران. خب اینجا داره میفرماد که تو برو تلاش بکن که برسی به حسنا، اگه به حسنم برسی من حسنا رو بهت میدم، تو تلاش تو بکن، از اون بر کار نداشته باش که چه مقامی داری، آیا پاک هستی نیستی، چجوری برنامه و دیگران چجوری هستن. فلا تو زکو انفسکم، فلا تو زکو انفسکم دو بعدیه، یعنی هم خودتو پاک ندون، وقتی من خودم پاک بدونم یعنی دیگران رو دارم ناپاک میدونم. میگه فلا تو زکو انفسکم هو اعلم من تقوا، خدا میدونه تو چقدر تقوا داری، پس بی خودی تو زکو انفسکم نکنید، الکی خودتون رو خوب ندونید بقیه رو بد، خدا میدونه کی چه کار است، تو به عمل خودت بچسب. ما از کجا میدونیم؟ ما حتی شخصیتی مثل شهید سلیمانی رو میگیم ان شاء الله که هم نشین اهل بیت باشه، نمیتونیم بگیم 100%. میگیم
این صحبت کردن اشکال
داره. بله مگه علم داریم؟ یه بنده خدایی یه بار با قطعیت میگفتش که من یقین دارم 100% فلان شخص، اسم یه مثلا عالمی رو می آورد، جزء رجعت کنندگانه. مثلا بابا از کجا، آخه خیلی ادعای بزرگی، این شخصی باید یه همچی ادعایی بکنه که علم غیب داشته باشه؟ واقعا علم غیب رو کی داره در این اندازه؟ فقط امام. خب امید داریم، امید داریم. اینا من الان من خواب دیدم، من شهادت حداقل 3 نفر خودم خواب دیدم. درسته این انرژی میده به آدم، باعث میشه که آدم خیلی امیدوار باشه، ولی نه اینکه به چه قسم خود رو خواب. متوجه این؟
نه
من
میگم مثلا چطور اومد مثلا
برگشتم. خب احتمالش هست که این اتفاق بیفته، ما هم امید داریم که همینطور میشه، ولی نمیتونیم که حکم صادر بکنیم. که الان شما روی همین حسابای تازه، کاش که خواب آدم ببینه، خوابم ندیده داره قضاوت میکنه، کاش خواب دیده بود حداقل، یه مثلا میگه من یه حجتی دارم همین حرفو میزنم، خوابم ندیده داره برای همه عالم آدم قضاوت میکنه. خیلی عجیبه واقعا این روی کرد. دیگه ما نمیدونیم، سکوت کنیم خیلی به نفعمونه، خیلی، ولی یادمون نره قضاوت درباره خودمون هم نباید بکنیم. فلا تو زکو انفسکم، اصلا تو از کجا میدونی الان مقامت چقدره؟ بستگی به عمل همین الانت داره. بعد شما از آینده خودت خبر داری؟ الانها داره هی به هم پیوند میخوره دیگه. الان باز با الان یه لحظه قبل فرق میکنه. هر لحظه عملت حالت چی باشه اون مقام تو پیش خدا تعیین میکنه، هر لحظه داره تغییر میکنه ها.
تو خوف و رجا یعنی همین، بعد این خوف و رجا داشته باشه که بتونه عمل
خوب انجام بده. خب همینه که میگه بابا تو تلاشتو بکن، بقیه‌شو ول کن، چیکار داری؟ تو که قاضی نیستی که. معدود افرادی هستن این قانون خدا رو قبول داشته باشن، باور کنید. یعنی عادت کردن مردم به حکم صادر کردن، هم این که من بدم، هم این که چی؟ من خوبم، هر دوتاش. هر چی میگی بابا ما باید یار امام زمان بشیم، فلان بهمان میگه نه بابا ما کجا و امام زمان کجا. همین شعره هست میگه که به خوبا سر میزنیم اگه بدا دل ندارن، اینا همه قضاوته. یعنی چی؟ یعنی اصلا تو ما اولا سر نمیزنی؟ تو رو خدا بیا سر بزن. حالا امامی که شهود داره هر لحظه نسبت به من، نه یه قلوب آب از اینجا میره پایین، به اراده اونه، به نگاه اونه، به مدیریت اونه، رزقی که داره من میرسه هر ذرهش به مدیریت امام زمانه. وقتی میگم که به ما سر نمیزن، به ما سر بزن، یعنی من خودم اینجا موجود مستقلم، دارم بر خودم زندگی میکنم، شما بیا به ما سر بزن. به خوبا که سر میزنی، حالا به ما بعدا هم سر بزن. خیلی غیر توحیدیه این نگاه ها. آره دیگه. بعد از اون طرف هزار جور مصیبت به بار میاره این مدل نگاه. همین که من رو یه موجود مستقل میکنه اول شرکه. من یه موجود کاملا مستقل از خدا پیغمبر هستم. حالا به من نگاه کنید تو رو خدا. اون روزی یکی از خانمام گفت تو رو خدا دعا کنین شما خوبید، شما کلاس قرآن میرید فلان، وحی نازل شده بهشون که خدا به ما هم نگاه کنه. الله اکبر، این چه مدل دینه، این چه مدل زندگیه، این چه جوری اصلا میخواد رشد بکنه تو این نگاه؟ پناه میبریم به خدا. اینا همه ناشی از نفهمیدن قانونهای قرآن هست. ان ربک واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتكم. چیزی که هیچ کی نمیدونست دار اون میدونه. فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. پس حالا که ما قانون رو هم گفتیم نشینید به قضاوت کردن حالا این بدکار، این محسن فلان، این شد شماها کارتون قضاوت نه، شما قانون رو یاد بگیرید. تو ادامه آیات میبینیم که یه هایی چی میشه؟ مخاطب عوض میشه. مخاطب که البته نه این که تا الان نبوده ها، نه تا الان جملات خبری بوده، الان خطابی میشه. میفرماد که افرأیت الذی تولی و اعطا قلیلا و اکدا. خود شخص پیامبر صلوات الله علیه و آله رو مورد خطاب قرار میده. بعد برای اینکه فضای سخن رو جا بندازه، ببینید خدا نظام الهی رو توصیف کرد، نظام الهی جزا. جزا نظام الهی چی بود؟ هر عملی عکس العملی داره، منتها عمل اگه مثال خوبی باشه جزاش چی هست؟ حسنا. خب این نظام توحیدی رو، نظام توحیدی جزا رو خدا توصیف کرد. حالا مخاطب قرآن چون این نظام رو قبول نداره و نظام ساختگی خودش رو قبول داره، اینجا برای اینکه فضای سخن رو نشون بده با این اسلوب میاد نشون میده. میفرماد که پس ای پیامبر من، آیا دیدی کسی رو که پشت کرد، رویگردانی کرد؟ رویگردانی کرد از چی؟ این مشکلی، این چیزی که قبول نداشتن چی بود تو این سوره؟ قرآن. قرآن، این قانون الان تو کجا اومده؟ پشت کرد یعنی به قوانین قرآن پشت کرد. هر چی ما گفتیم بابا قانون اینه، از توهم در بیای، نه انگار نه انگار. آیا دیدی کسی رو که پشت کرد؟ خب چه جوری پشت کرد؟ با چه رفتاری پشت کرد؟ و اعطا قلیلا و اکدا، و یه کمی اعطا کرد و با خیال راحت عقب کشید و عقب رفت و دست کشی. یعنی چی؟ یعنی این که بقیه رو رها کرد. و اعطا قلیلن، اعطا قلیلن کنایه از چی؟ همین چیزایی که برای بوتا می بردن. آره، اون هدایا، اون قربانی ها، اون نزورات، اینایی که می بردن برای شفیعانشون. اعطا قلیلن، قلیلن یعنی چی؟ خب چرا میگه کم؟ یعنی کم میبردن، مثلا یه سکه، دو تا سکه میدادن. همه دنیا رو به پای این شفیع باطل بریزه، باز چیه؟ هیچی نیست، هیچی نیست. چرا؟ چون بعضیاشون میرفتن مثلا یه پول زیادتری میدادن، دیگه خیال خودشون راحت میکردن که دیگه هر چقدر ما گناه کرده باشیم دیگه حله. حالا اینجا خدا باید بیاره قلیلن که بگه فکر نکن حالا زیاد دادی دیگه حل قضیه، حالا قانون عوض میشه. نه اصلا تو بیا مثلا کل دنیا رو هم ببخش به این بوت، همش قلیله دیگه، هر چی اصلا هست تو دنیا ببخش به این بوت. بعد و اکدا یعنی دیگه دست میکشه، دیگه فکر میکنه بسه دیگه، حله دیگه، عذاب برداشته شد دیگه، بهش بر من نوشته شد. منظارها فلهل جنه، درسته؟ هر کس او را زیارت بکند به قم، چه شخصی رو؟ حضرت معصومه سلام الله علیها فله الجنه. یه صلوات بفرستیم. خب واقعا همینطوره؟ خب معلومه که همینطوره. منتها زیارت کنه حضرت معصومه رو. زیارت کنه یعنی برسه بهش، برسه به حضرت معصومه سلام الله علیه. اون معنای واقعی زیارت. اگه اون زیارت اتفاق بیفته، چون حکایت میکنه از مقام معنوی یک انسان و اون مقام معنوی جز به عمل حاصل نشده، متوجه این؟ اینا همه قانونای توحیدی با همن دیگه، چون نفتی منها کنی که اون زیارت حکایت میکنه از مقام معنوی یک انسان، اون مقام معنوی حاصل نشده مگر به عمل و اون ایمان عمل صالح. ایمان اخلاص، عمل صالح چی؟ پیاده کردن اون قوانین توحید. اون کسی که یک بار زیارت کنه حضرت معصومه رو بهش بشواجه. چرا؟ چون رسیده دیگه. کسی که رسیده پاداشش چیه؟ حسنات. پس این قانون درسته، منتها درست فهمیده نشده. شیعه علی جهنم نمیره، درسته یا نه؟ شیعه واقعی علی جهنم نمیره، درسته، 100% درسته. امکان نداره کسی که شبیه حضرت علیه بره جهنم، درسته؟ خب پس این قانون درسته، منتها چیه؟ درست فهمیده نشده، درست عمل نشده، سوء استفاده شده. بله، بله، ولی معلوم نیست که هم نشین اهل بیت باشه، به کم نبود راضی بشین. اکثر مردمی که شما دارید میبینید رو خدا میبره بهشت، اما چه بهشتی؟ مطمئن باشید بهشت رضوان خدا با بقیه بهشت ها جداست، مطمئن باشید. و اجازه ندن کسی حق نداره ورود پیدا کنه به رضوان. چه کسی؟ اسمش روشه رضوان، چه شخصی میتونه ورود پیدا بکنه؟ کاش با قرآن بگید. آره یه راضیه شنیدم. آره ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عباد رو سوره انسان توصیف کرد کیان؟ اهل بیتن، درسته؟ اونجا فادخلی فی عبادی با چه شرطیه؟ راضیتن، اسمش روشه. حالا الانت حالت حال رضا هست یا هست یا نه؟ این دیگه باید آدم هر لحظه خودشو خدا تنظیم بکنه. خدایا ازت راضی ام. خدایا تو امتحانات فقط سخته؟ خب عزیز دل، خیلی عزیزید شما خانم موسویان، جدی میگم، خیلی من هر لحظه شما رو میبینم نشاط باطنی پیدا میکنم، سوال میکنم از سوره فجر از شما. اصلا ما زمانی داریم که امتحان نشیم؟ خب پس هر لحظه باید رضایت داشته باشیم، درسته؟ بعضی امتحانا بیشتر هم از جنس تنگی رزق، اون خب یه مقدار فشار که وارد میکنه معلوم میشه لول کار رفته بالا، و یعنی هر کسی رو خدا سخت امتحان نمیکنه. آدم بی ارزش و خدا اصلا کاری باش نداره که بخواد سخت. بیشتر میبینی که با نعمت اینا رو امتحان میکنه. معمولا هم رفوزن. مثلا پول بهش میده، میره نیاز نداره ها، مثلا ماشین آنچنانی میخره باش، یا حالا که پول هست بذار بخری. در صورتی که بابا اونو 3 تا ماشین باید میکردی، 4 تا ماشین باید میکردی، یا یه ماشین یه خونه میکردی، ماشین رو خود سوار میشدی، خونه رو میدادی یکی این جوونی که میخواست ازدواج کنه بشینه، نه اینکه اون کل اون پولو بندازی زیر پات. میخوای چی کار کنی؟ مثلا تو این دنیا میخوای تو این خیابونا با این ماشین بری که چی بشه؟ مثلا شما ببینید یه قانون توحیدی بهتون یاد بدم، تو رانندگی از این افراد برحذر باشید. به شدت بعضی هاشون نه، آدم های درست حسابی هم هستن که حالا بالاخره الان شاید مأمور باشه بشینه تو این ماشین، ما که قضاوت نمیتونیم بکنیم، چون دیدم از اینجور افرادم باید حتما مد نظر باشه که هست. یعنی تا شاسی بلند دیدی، تا ماشین آنچنانی دیدی، به ذهن نیاد که این جزء اون افراد هست، نه. ولی بعضی هاشون به شدت بی‌انصاف هست. یعنی برحذر باشید ازشون. ببین یه ذره ماشینت بگیره به ماشینش، بعد کل ماشین رو بفروشی بدی برای سپر اون. خب بعد حالا یه بار داشتم به بنده خدا میگفتم، گفتم ببین چقدر وجود این مسئله توی جامعه فساد ایجاد میکنه، چقدر ظلم ایجاد میکنه. یعنی شما، من دیدم فردی رو که کل ماشین پرایدش رو فروخته بود، دوباره روش گذاشته بود، داده بود برای تعمیر ماشین اون. نمیگذرن. یعنی تا خرخره پره ها. خب تو اگه نداری این چه ماشینی سوار میشه؟ اینو بفروش بزن به شکمت. درسته؟ اگرم دارا هستی، این رسم مسلمانی نیست. میخواستی سوار این ماشین نشی، باور کنید من میگم آدم قرآن فهمیده نمیتونه سوار این ماشینا بشه، چون هر لحظه ممکنه دیگران نسبت به اون آسیب ببینن، هم روحی هم فیزیکی. من دیدم بچه‌ای رو که داشتم یه جایی رد می‌شدم، یه بچه‌ای برگشت به مامانش گفت این یکی از این ماشین‌ها اومد رد شد، یه بچه‌ای سرشو از این اون یاروه حد در باز میشه میاد بیرون، سرپا وایساده بود میخندید خیلی شاد و خوشحال و اینا. این بچه به مامانش گفت مامان خوش به حالشون از این ماشینا دارن. خب اگه این ماشین رو ندیده بود هیچ وقت این احساس وجود پیدا نمیکرد. ببین این باید جواب آه این بچه رو بده، و مطمئن باشید نمیمیره تا وقتی که اونو ببینه و بعد بره. اگه مسلمون باشه، مسلمون هم نباشه خدا ولش میکنه بره اون دنیا عذاب شه. بله بله، هزار جور مفسده است دیگه. حالا اون فقیرم اگه قرآن نفهمیده این فکر رو داره، نوش جونش باشه ها. ما نمیگیم حالا اون حق داره، نه، هر کی قرآن نفهمیده هر عذابی بکشه حقشه، چه روحی چه جسمی. ولی میخوایم بگیم که ببینید چقدر شاخص زندگی داره میده قرآن، اصلا قابل مقایسه نیست با اینکه من این کلام رو نفهمیده باشم. داریم با گوشت و خونمون لمس میکنیم. یعنی شما به محض اینکه قرآن رو میفهمین، زندگیتون از یه لحاظ خیلی راحت میشه، از یه لحاظ خیلی سخت میشه. از لحاظ فردی خیلی راحت میشه، یعنی سراسر وجود آرامش، نشاط، لذت، این حرفا. از اون طرف توی تعاملات اجتماعی به شدت سخت میشه. شما میخوای ملاک توحید رو رعایت بکنی، اصلا نمیشناسه این ملاک رو به اسم خدا که اصلا بخواد همراهی با شما بکنه. از اون ور هی باید فوش بخوری، هی تحقیر میچی، هی به چشم یه آدم احمق. دقیقاً ها، یعنی شما به محض اینکه مال دنیا رو بذاری کنار، به چشم یه آدم احمق به شما نگاه میکنه. همینایی که مسجد ساختن، همینایی که برای امام حسین دارن شام نهار میدن، همینا به چشم همینا. خب اینا دیگه جان و مال دادنشه فدای قدمای امام زمان، باز اینجا دیگه باید معامله کرد با خدا. که خدا چون تو دوست داری من حاضر نیستم از قانون تو دست بردارم، بذار ایش که قبول نداشته باشه. شما یه بچه کم سن و سال میخوای ازدواج بدی، بیچارت میکنن، پوست تو میکنن. یعنی یه کار میکنن که یعنی اگه خدا رو نداشته باشی نمیتونی. یعنی یه جای آدم میذاره کنار، میگه ولش کن بابا نخواستیم. یعنی فقط باید آدم باید خدا رو داشته باشه تا بتونه تا آخر بره، که خدا ثابت قدمش بکنه تو این مسیر، وگرنه نمیشه. تازه این یه مثال فقط، هر چیزی رو شما بگیرید کلا ملاکای توحیدی رو. افرأیت الذی تولی و اعطی قلیلا و اکدی. خب اینجا فضای سخن مشخص شد، مخاطب قرآن کسی هست که رو همون توهم باطل، رو همون نظام ساختگی انسان محور بی منطق جزا داره قانون توحیدی جزا رو انکار میکنه. درست شد؟ با چی؟ با تولی کردنش دیگه. همین که روگردانی میکنه نمیاد حرف خدا رو بپذیره، این شخص چی هست؟ این شخص قبول نکرده، ایمان نیاورده. خب حالا خدا میخواد این رو پاسخ بده. انشالله بریم یه استراحت رو برگردیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.